اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در موضوع شهرت بود و ما آمدیم گفتیم که ما سه نوع شهرت داریم: شهرت روایی داریم، شهرت عملی داریم و شهرت فتوایی داریم. معنای شهرت را در لغت هم یادآور شدیم و به این مرحله رسیدیم که شهرت روایی را معنا کردیم. گفتیم که شهرت چگونه روایتاً اتفاق میفته. در مقابل شهرت شذوذ، ندرته، یعنی یک روایتی خیلی کم نقل شده، یک روایتی میبینیم مکرر نقل شده با سندهای گوناگون، ولی یک روایت میبینیم نه، یک بار نقل شده. مثلا اگر یادتون باشه در کتاب مکاسب مرحوم شیخ اعظم انصاری وقتی که وارد بحث میشه که آیا رو دنبه حیوانات نجس یا نجس نیست اگر از حیوان زنده ای جدا بشه، بعد یک روایتی رو نقل میکنه که راوی میگه نحکنا بالجبل، ما در جبل زندگی میکنیم، کوه ساران، و اونجا پلوارهای ما خیلی چاق میشن، بعد اینا به جوری میشه که گاهی دنبه هاشون سنگین میشه، ما میگیم دنبه رو میبریم که این حیوان بتونه حرکت کنه. اینا آیا این دنبه‌ای که از حیوان جدا میشه، روغنی که ازش گرفته میشه، جایز استفاده یا نه؟ امام فرمود بله، ازش استفاده کنید، برای چراغ و برای نور دادن ازش استفاده کنید. خب ملاحظه بفرمایید، الان این روایت رو مرحوم ابن ادریس نقل میکنه، محمد ابن ادریس هلی، متوفای 598، در خاتمه سرائر که مجموعه ای از روایات را از اصول و منابع دست اول نقل میکنه. البته از کافی آورده، از تهذیب آورده، از من لایحذرم آورده، ولی از اصول اصحاب ائمه علیهم السلام مثل جامعه بزنتی، مثل مشیخه حسن ابن محبوب که در دستش بوده، روایاتی را آورده. خب میگه این روایت من الشواذ النوادر، ببینید اونجا کلمه شواذ را به کار میبره که جمع کلمه شاذه، کلمه نوادر را به کار میبره که جمع کلمه نادره، فوائل نوعا جمع کلمه فائله میاد، ولی گاهی هم جمع کلمه فائل هم میاد، مثل نوادر جمع نادر و شواذ جمع شاذ. روایت شاذ و روایت نادر اونیست که کم نقل شده باشه. الان این روایت نه در جای دیگه نقل شده که ببینیم این روایت جای دیگه آمده باشه، و نه این که به مضمونش روایاتی آمده بس. ببینید این روایت شاذ است، یعنی تکه. شذ و ندر نمیگیم، شذ و ندر، یعنی آن عطف تفسیریه. شذ و ندر، شاذ و نادر، شواذ و نوادر، اینا همه در واقع عطف تفسیریه، و الا نادر همون شاذ است، شاذ همون نادر است. مثلا در روایت مقبوله عمر ابن انزل امام علیه السلام فرمود خذ به ما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ و النادر، این دوتا اصطلاح را خود امام علیه السلام به کار برد. خب پس ببینید دوستان عزیز، حدیث مشهور را ما فهمیدیم. حدیث مشهور حدیثی است که می‌بینیم در کافی آمده، در تهذیب آمده، در استبصار آمده، گاهی در کافی با دو سند آمده. الان شما نگاه کنید، مثلا این روایت را در کتاب علم کافی هم آمده، یک آقایی او را جدری یعنی آبله گرفت، این محتلم شد، اولیایش آمدن او را تو استخر قسل دادن، آبله ها پاره شد و بدی خدا مرد. راوی آمد از امام علیه السلام سوال کرده، حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق فرمود قتلوه، بیچاره را کشتن، الا سألتمو، چرا سوال نکردید؟ فإن مفتاح العیه السؤال، کلید ندانم و جهالت سوال کردنه، سوال کن ببین مسئله چیه. همین روایت الان در کتاب قصاص هم آمده که آیا این شخص قتل عمدی حساب میشه، قتل سهوی حساب میشه. ببینید در یک کتاب کافی دوبار آمده. همین روایت رو اتفاقا اهل سنت هم باز نقل کردن از پیغمبر اکرم در کتاب نیل الاوتار محمد ابن علی شوکانی متوفای 1250 که شارح در حقیقت منتقل اخبار ابن تیمیه جده آمده، این کتاب این روایت وجود داره و این روایت میگه من اون شیعه و سنی نقل کرده، بعدم تو یک روایت دوبار آمده، جاهای دیگه هم اتمن آمده، این رو میگه مشهوره. تنها در مصادر شیعه تو یک کتاب اگر دوبار آمده باشه، سه بار آمده باشه، تو دو کتاب با دو سند با یک سند بیشتر آمده باشه، ما در جلسات گذشته نقل کردیم که شیخ بایی میگه مشهوره. یا ملاحظه بفرمایید روایت افتتاح الصلات الطهور تحریمها التکبیر تحلیلها التسلیم، این روایتی است که مرحوم شیخ صدوق مرسل نقل کرده، سید مرتضی هم مرسل نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه در کتاب خلاف مرسل آورده. خب این سه بزرگوار که مرسل آوردن، اما مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه نقل کرده که در سلسله مسنده، ولی در سلسله سندش قداح. قداح را مرحوم شیخ طوسی فرموده واقفیست، شیخ طوسی فرموده واقفیست و در حقیقت او را توثیق نکرده، ولی نجاشی او را توثیق کرده. خب اینجا علما یک بحثی دارن که آیا قداح ضعیفه یا ضعیف نیست. به هر حال نگاه کنید، مرحوم علامه حلی در کتاب منتهی المطلب جلد 5 صفحه 104 دوستان مراجعه کنن، میگه این روایت ما داریم استدلال میکنیم بر وجوب سلام، در نماز سلام واجبه، با سلام از نماز خارج بشید، چون قدمای ما اختلاف دارن قبل از علامه حلی که آیا سلام اولا جزء نمازه و ثانیا واجبه یا نه. خود شیخ طوسی میگه سلام مستحبه، یعنی میگه شما وقتی که تشهد رو تمام کردید از نماز خارج شدید، دیگه اگر عمل منافی با نمازم کسی انجام بده، صورتش برگردونه، قهقههی انجام بده، مثلا خدای نکرده بادی ازش خارج بشه، هیچ مشکلی نداره. شیخ طوسی مخصوصا در کتاب نهایه، در کتاب خلاف، در کتاب تهذیب الاحکام فتوای به استحباب میده و این خیلی عجیبه. من واقعا دارم فکر میکنم همیشه که چرا شیخ طوسی اینجا اینطوری فتوا داده. اما باز میبینیم در نقطه مقابلش دیگه گفتن واجبه. محقق حلی میگه واجب نیست، افتتاح الصلات میگه دلالت ها، محقق حلی میگه واجبه در المعتبر، میگه همین روایت میگه افتتاح الصلات التحریم التحلیل التکبیر تحلیلها التسلیم، میگه مبتدا و خبر هر دو معرفه یعنی هر دو دلالت بر حصر میکنن و حصر میرسونه، تنها راه خروج از نماز تسلیمه. مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد دوستان عزیز یه قاعده ای داره، میگه اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشن، مثل ان خیر از زاد التقوا، یا یک مثال دیگه هم دیدم در این کتابای به مناسبت آیه شریفه را مثال زده بودن به خاطر بحث دیگری، ولی من فوری قاعده تو ذهنم بود، مرحوم شهید اونجا مثال های متعددی را از فقه میاره، از جمله همین مثال اذنها سماتها زکات الجنین زکات امهی، حسر میرسونه، تنها راه خروج از نماز به قول محقق حلی میگه سلام است. پس دو نظریه وجود داره. حالا کلام علامه رو میخوام بگم. علامه میگه این روایت اگرچه مرسل نقل شده، ولی مما تلقت حل امه بالقبول، امت او را تلقی و قبول کردن، چون شیعه هم نقل کرده، سنی هم نقل کرده، بعدم در کتاب‌های مشایخ بزرگ قدمای ما مرسل آمده، علاوه بر اون فرقت الاسلام کلینی او را مسند آورده. خب نگاه کنید، یک روایتی که شیعه آورده، سنی آورده، مرسل آمده، مسند آمده، در کافی آمده، در خلاف آمده، در تهذیب الاحکام و استبصار شیخ نیاورده، ولی در خلافش آورده، سید مرتضی هم در الانتصار آورده. خب همچی روایتی دیگه میشه مشهور دیگه، این میشه مشهور روایی. الان دوستان عزیز متوجه شدید مشهور روایی رو چی میگیم؟ حالا میخوام وارد این بحث بشیم. من دیگه دوتا مثال زدم، یا یک مثال دیگه هم بزنم براتون. مثلا شما نگاه کنید در کتاب علم کافی که وارد بشید، از عبان ابن تغلب نقل میکنه که آقا ما در بغداد بودیم و در کوفه بودیم و شنیدیم که بعضی ها آمدن روایت کردن از حضرت صادق علیه السلام که حضرت صادق فرمود در دیه یک انگشت زن 10 شتر، 2 انگشت زن 20 شتر، 3 انگشت زن 30 شتر، 4 انگشت میشه 20 شتر. میگه ما تعجب کردیم و گفتیم من جائبهی شیطان. وقتی آمد به مدینه از امام صادق علیه السلام سوال کرد، حضرت صادق فرمود مه یا ابا این سنت اضاقیست محقت دی. خب همین روایت رو مرحوم فقه الاسلام کلینی تو کافی کتاب العلم خیلی جالب آورده، اما تو کتاب القصاص هم آورده، ولی خیلی مختصر. نگاه کنید اونجا دیگه روایت رو تلخیص کرده، مختصر. این روایت که در یک کتاب کافی دوبار آمده، ملاحظه بفرمایید. یا مثلا شما اصل ظریف ابن ناصح رو نگاه کنید. من هفته پیش، جلسه پیش برای ظریف ابن ناصح مثال زدم. در کتاب وسائل الشیعه در باب قصاص الاطراف وقتی مرحوم شیخ الراملی وارد میشه 8 تا سند نقل میکنه. خب یک روایت اصل ظریف ابن ناصح که 8 تا سند داره و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اول تیکه آورده در تهذیب، بعدم باز یک جا نقل کرده، این میشه مشهور روایی. دوستان عزیز، مشهور روایی، شهرت روایی، خذ به مشتهر بین اصحابه. و این رو یک قاعده بوده در زمان ائمه علیهم السلام که تمام اصحاب ائمه میدونستن که اگر 2 دسته روایت یا 3 دسته روایت از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، باید دنبال مشهور بگردن، اون روایات شاذ نادر رو ترک کنم. مثلا برای روایات شاذ نادر باز مثال بزنم. ببینید ما یک بحثی داریم در بحث منهج شناسی مرحوم شیخ مفید. اگر دوستان سلسله صوت‌ها را گوش کرده باشن، ما درباره شیخ مفید 24 جلسه صحبت کردیم و منهج علمی شیخ مفید را خوب توضیح دادم تا اون جایی که تونستیم و وقت بود. اگر وهمی بود که کشاله می دادیم، منتها گازم گاهی در واقع میگم مبادا رفقا خسته بشن. ما بعد منهج شهیدین رو هم مطرح کردیم، در 14 جلسه پخش شد. بعد باز الان منهج آیت الله از آقای خویی رو شروع کردیم و من میخوام منهج 3 تا فقیه معاصر رو بگم، امام خمینی، آقای بروجردی و آیت الله از آقای خویی. به کم کم همه رو میگیم آقای 20 جلسه شاید درباره آقای خویی صحبت کنیم، بعد درباره امام، بعد درباره آقای بروجردی. میخوام این نکته رو بگم که در اونجا ما روایاتی را آوردیم که این روایات میگه آقا ما رمضان همیشه 30 روزه. این روایات به معروف به روایات اکمال رمضان. در مقابلش یک روایاتی وجود داره که معروف به روایات نقص. خب ببینید مثلا ما شیخ مفید رحمت الله علیه آمده یک رساله تألیف کرده به نام رساله عددیه در جواب مردم موصل. مردم موصل سوال کردن که آیا ماه رمضان همیشه 30 روزه یا ناقص هم میتونه باشه. این شهر رمضان ینقص و یکمل. مرحوم شیخ مفید میگه این روایت را بیش از 50 نفر از اصحاب ائمه روایت کردن. 50 نفر. این شهر رمضان ینقص و یکمل. این رو میگیم روایت مشهور. آقا روایتی که در دوره ائمه از اصحاب امام باقر، اصحاب امام صادق، اصحاب امام کاظم، اصحاب امام رضا علیه السلام 50 نفر روایت کنن، اوره میشه روایت مشهور. اما روایاتی که میگه ماه رمضان همیشه 30 روزه و هیچگاه ناقص نمیشه، اون روایات را در کتاب کافی 3 تا روایت یا 4 تا روایت که فقه الاسلام کلینی نقل میکنه، اونم از یک راوی، او هم به شیوه وجاده از یک کتاب. پس ببینید میگه این روایاتی که دلالت بر اکمال ما رمضان میکنه روایات در حقیقت دوستان عزیز شاذ و نادری است. شیخ طوسی تمام و حرفای مرحوم مفید را که در کتاب رساله عددی آمده و در کتاب مصنفات المفید مجموعه آثار شیخ مفید که کنگره قم منتشر کرده است در جلد 8 میفته دوستان عزیز، الرساله العددیه. و مرحوم شیخ طوسی هم رحمت الله علیه در تهذیب الاحکام و استبصار آورده میگه این روایات اولا ضعیف السنده، ثانیاً این روایات نادره، ثالثاً این روایات مخالف قرآنه، رابعاً مخالف علم نجومه، خامساً مثلا تضعیف راوی های ضعیفی مثل محمد ابن سنانشون پیده میکنه وجود داره و ادله دیگر خبران واحد لا یفید علمن ولا عملا. اینا رو تعبیرهاییست که شیخ طوسی و مفید آورده. مرحومات الله از آقای خویی هم همین بحث را در مقدمه معجم رجال الحدیث آورده و گفته این نشانه بر این است که این کتب اربعه هرچی روایت درش باشه روایت معروف و مشهور و معتبر نیست ها. میگه روایت غیر مشهور هم و معتبر هم ممکنه باشه، پس باید بررسی کنیم روایات را. خب حالا دوستان عزیز، من برای شما روایات مشهورم زیاد زدم مثال، روایات شاذ و نادرم مثال زدم براتون. ببینید ائمه ما یه قاعده به اصحابشون میدادن که شما اگر دو دسته روایت و سه دسته از دست روایات به ما از ما رسید، برید همیشه به مشهور مراجعه کنید، به خود به مشته. و بعد مشهور را اصحاب ائمه از کجا تشخیص میدادن؟ از کجا میفهمیدن روایت مشهور را؟ اصحاب ائمه علیهم السلام روایت مشهور را دوستان عزیز از برجستگان اصحاب سوال میکردن، میامدن از زراره سوال میکردن، از محمد ابن مسلم سوال میکردن، از ابان ابن تغلب سوال میکردن، از مثلا فرض میکنیم که عثمان ابن عیسی، از عثمان ابن مثلا فرض میکنیم که از محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن ابی نصر بزنتی، صفوان ابن یحیی، یونس ابن عبدالرحمن. اینا اصلا یونس ابن عبدالرحمن کتابی داره با عنوان اختلاف الحدیث، یعنی بیان میکنه که ملاک چیه. نگاه کنید ائمه قاعده را به دست اونها دادن، پس روایت مشهور باید اصحاب میرفتن. به همین جهتم مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب المغنعه، من در همون منهج شناسی شیخ مفید خوب توضیح دادم، یک جلسه فقط درباره مغنعه صحبت کردم، گفتم در این مغنعه یک فتوای غیر مشهور وجود نداره، تمام فتاوی شیخ مفید رحمت الله علیه مشهور و معروفه، یعنی برگرفته از روایاتی که در عصر ائمه علیهم السلام همه دوستان عزیز مشهور و معروف بوده در حقیقت. متوجه شدید؟ بعد اینا دوستان عزیز وقتی که معروف و مشهور بوده مورد توجه و عنایت قرار گرفته و خیلی بهش توجه شده در حقیقت. فتاوی را شیخ مفید استخراج کرده، بعد شیخ طوسی هم از استادش متأثر بوده و اینا را در انهایه خودش آورده. در انهایه شیخ مفید هم روایت غیر یعنی فتوای غیر مشهور وجود نداره. عرض کردم دیگه ما من آمن الا وقت خوص، حالا ممکنه در صد فتوا یکی هم در بیاد اون مورد توجه قرار نمیگیره، و الا مبنای این بزرگواران همینه. خیلی مهمه که ما مشهور بین زمان ائمه رو بتونیم درک کنیم، و این که آیت الله از آقای بروجردی قد به شهرت اهمیت میدادن همین بوده فلسفهش، مخصوصا شهرت قدما، چون ایشون میفرموده شهرت قدما بازگشت به روایاته و در حقیقت نسل به نسل و یدن به ید و سینه به سینه به دست اونها رسیده. خیلی خب، پس شهرت روایی دوستان عزیز روشن شد یا نشد؟ حالا که شهرت روایی روشن شد، ما باید ببینیم آیا شهرت روایی فایده ای هم دارد یا ندارد، یعنی اثری دارد. مثلا در فقها آمدن در کتاب تعارض، تعارض اخبار، از شهرت روایی استفاده کردن. خذ به مشته ربین اصحابه، اجازه بدید توضیح مطلب رو در جلسه بعد ادامه میدیم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.